در موضوع تحلیل مکاتب در سالهای گذشته من بیشتر متمرکز بودم تا به دوره زمانی تا پیش از طرح نظریه محض حقوق هانس کلسن، پیوتوری اغلا، و بعد بیشتر متمرکز شدم روی خود نظریه محض حقوق هانس کلسن. این ترم انشاءالله یه مقدار تغییرات خواهد داشت به نسبت مطالبی که توی سنوات گذشته عرض کردم، و هدفم این هستش که متمرکز بشم روی ابتداءً توضیح تفاوت‌های بین نظریه محض حقوق هانس کلسن با نظریه هارت. این هر دو در فلسفه حقوق بسیار مؤثرن، هارت البته مشهورتر، ولی خب درک جایگاه این دو و به خصوص درک محدودیت‌های نظریه هارت و دستاوردهای نظریه هارت خیلی اهمیت داره، ویژه این که درک نظریه هارت منوط به این هستش که ما نظریه محسوب هانس کلسن رو به درستی درک کرده باشیم. علی ای حال، قبل از اینکه من وارد شرح نظریه هانس کلسن و نظریه هارت بشم، برای اینکه قالب بندی ذهنمون درست از آب در بیاد، باید خدمت شما عرض بکنم که ما در فلسفه حقوق اصولاً با دو سوال بنیادی مواجه هستیم. یعنی اگر میخوایم تشخیص بدیم که یک متن متن فلسفه حقوق هست یا نیست، اصولاً باید به این دو سوال پاسخ یا تلاشی باشه برای پاسخ به این دو سوال. یک، منشأ قاعده حقوقی چیست؟ که با عنوان لیگالیتی هم ازش یاد میشه، که با عنوان مشروعیت هم ازش یاد میشه. به بیان دیگر سوال اینه که چه چیزی به قاعده حقوقی مشروعیت میکنه؟ منشأ مشروعیت قاعده حقوقی چیست؟ این سوال اول. سوال دوم این هستش که محتوای قاعده حقوقی چیه؟ یا لیگال نورماتیویتی که به عنوان هنجاریت حقوقی هم ازش یاد میکنه. وقتی میگیم لیگال نورماتیویتی، وقتی میگیم هنجاریت حقوقی، وقتی میگیم محتوای قاعده حقوقی، در واقع سوالمون این هستش که چه چیزی، چه عنصری محتوای قاعده حقوقی رو متفاوت میکنه از محتوای سایر دانش‌های هنجاری. چون تنها دانشی که در مورد بایدها و نبایدهای رفتارهای اجتماعی صحبت می‌کنه حقوق نیست. مثلا این گزاره که اموال متعلق به عموم مردم را نباید تلف کرد، اموال عمومی را نباید تلف کرد، در عین اینکه میتونه یه قاعده حقوقی باشه، حتما یک قاعده اخلاقی هم هست. یعنی اخلاقا هم نباید اموال عمومی رو تخریب کنه. در عین حال قاعده فقهی هم هست. این تخریب اموال عمومی از لحاظ فقهی هم معنی. حتی اگر شما ایدئولوژیک به قضیه نگاه کنید، مثلا در چارچوب ایدئولوژی مارکسیستی هم از بین بردن اموال عمومی ممنوعه. پس وقتی من با یه گزاره هنجاری مواجه میشم، از بین بردن اموال عمومی ممنوع است، چجوری میتونم تشخیص بدم این محتوا محتوای حقوقیه یا محتوای هنجاری غیر حقوقیه؟ چون ممکنه این هنجار ممنوعیت از بین بردن اموال عمومی در چارچوب سیاق یا بافتار اخلاقی مطرح شده باشه یا فقهی مطرح شده باشه یا ایدئولوژیک مطرح شده باشه. بنابراین وقتی میپرسیم محتوای قاعده حقوقی چیست، وقتی از لیگال نورماتیویتی میپرسیم، وقتی از هنجاریت حقوقی میپرسیم، مشخصا سوالمون اینه که چگونه تشخیص بدهیم محتوای یک هنجاری حقوقیه یا اعتبار حقوقی داره، و دو دیگر این که چگونه میتونیم تشخیص بدیم، با چه سنگ محکی میتوانیم تشخیص بدیم که این محتوا محتوای اخلاقی نیست، از رویکرد اخلاقی یا فقهی یا ایدئولوژیک بیان نشد. اینها دو سؤال اصلی فلسفه حقوقند. وقتی عرض میکنم اینها دو سؤال اصلی فلسفه حقوقند، معنیش این هستش که اگر یه اثر کلاسیکی قراره در فلسفه حقوق نوشته بشه، یعنی یک نظریه قرار سامان پیدا بکنه در مورد ماهیت حقوق، در مورد چیستی حقوق، حتما باید به این دو سوال پاسخ بده. هم از این جهت هستش که شما به این سنگ محک میتوانید تشخیص بدید یه اثری که دارید مطالعه میکنید اثر فلسفی حقوق کلاسیکه یا تفلسفه، یعنی اندیشه های شخصی یک حقوقدان، ویژه در مورد آثار فلسفه حقوق به زبان فارسی. یعنی اگر ما میخواییم ببینیم یک اثری در فلسفه حقوق، کتابی با عنوان فلسفه حقوق اگر منتشر شده است به زبان فارسی، مستقیم یا غیر مستقیم باید به این دو سوال پاسخ بده. مستقیم یا غیر مستقیم که عرض میکنم نه از لحاظ محتوایی، از لحاظ شکلی، یعنی من باید بتونم تمام مطالب اون کتاب رو سامان بدم یا باز تعریف بکنم در چارچوب تلاشی برای پاسخ دادن به این دو تا سوال. مثلا اگر یک کتاب فلسفه حقوق داره در مورد عدالت صحبت میکنه، نسبت بین عدالت و حقوق داره صحبت میکنه، این نسبت در چارچوب سوال اول قابل بررسیه که منشأ قاعده حقوقی چیست، یعنی منشأ قاعده حقوقی آیا عدالته یا منشأ قاعده حقوقی عدالت نیست، آیا حقوق و عدالت منشأ واحدی دارن یا منشأشون متفاوته. پس بنابراین ممکنه یک کتابی اساساً هیچ اشاره‌ای هم به این دو تا سوال نکنه از لحاظ محتوایی، ولی شما باید بتونید کل مطالب کتاب رو حول این دو سوال سامان بدید و نهایتاً با مطالعه اون کتاب باید به این نتیجه برسید که در دستگاه فکری نویسنده به این دو تا سوال پاسخ داده شده. صد البته ممکن است که پاسخ‌دهی به این سوالات متفاوت باشه. با این معیار اگر بخوایم در نظر بگیریم، ما سه تا کتاب شاخص معطوف به این دو سوال به صورت مشخص داریم، یعنی سه دستگاه نظری دست کم برای پاسخ به این سه تا سوال ارائه شد. یکی دستگاه نظری هانس کلسن هست در کتاب نظریه محض حقوق. البته دقت داشته باشید که یه پرانتزی هم باز بکنم، کلسن دو کتاب داره، و کتاب اولش دو ویرایش داره، باید به این قضیه توجه داشته باشید. یکی Pure Theory of Law، نظریه محض حقوق، که دو ویرایش داره، هر دو ویرایشش هم ترجمه شده. ما ویرایش دوم رو استفاده میکنیم، ویرایش اول به عنوان نظریه ناب حقوق ترجمه شده، نظریه ناب حقوق. بعدن ویرایش دیگری ازش وجود داره، نظریه محض حقوقی، ما با اون ویرایش دوم کار داریم. یک کتاب دیگری هم کلسن داره به اسم حقوق و دولت، هر دو کتاب متاسفانه از روی کرده دانشجوی امتحان و اینها مهمن و هر دو کتاب متاسفانه سنگینن. کتاب نظریه محض حقوقی بسیار کتاب سنگینیه و کتاب حقوق و دولت اون وقت برای یک دانشجوی رشته حقوق بین الملل خیلی اهمیت داره، چون نظریه، یعنی تطبیق نظریه محض حقوقی کلسن در کتاب حقوق و دولت با حقوق بین الملل تقریبا تنها نظریه است که میتواند ثابت کند حقوق بین الملل حقوق بین الملل حقوقه. بنابراین یاد گرفتن کتاب، محتوای کتاب حقوق دولت برای یک دانشجوی رشته حقوق بین الملل خیلی مهمتر از هر دانشجوی دیگری. بله سخت. پس بنابراین یک دستگاه نظری که به این دو تا سوال پاسخ داده، دستگاه نظری هانس کلسن هست که این دو تا کتاب رو، بخش‌های منتخبی از این دو کتاب رو آقای دکتر جهرمی ترجمه کرده در کتابی به اسم نظریه محض حقوق و دولت. کلسن رو می‌فرمایید؟ کلسن اثر زیاد داره، ولی اثری که آثار زیادی داره، حتی در مورد همین نظریه محض حقوقی بعد از انتشار این دو کتاب مقالات زیادی هم منتشر کرده. تک اثر نیست کلسن، اما اون اثری که در واقع به قول معروف گل کاره و تونسته نظریه رو درش مطرح بکنه، کتاب نظریه محض حقوقی هستش و بعد تئوری پردازی حقوق بین الملل در کتاب حقوق و دولت. دستگاه نظری دومی که به این سوال پاسخ داده، دستگاه نظری هارت هست در کتاب مفهوم، حالا ترجمه شده است به مفهوم قانون، که در واقع ترجمه درستش میشه محتوای حقوقی.
مفهوم قانون ترجمه شده.
The concept of law. خیلی مهم هست که ما اگر میخواییم کلسن که هارت رو تحلیل بکنیم، کلسن رو فهمیده باشیم، دستگاه نظری کلسن، تقسیم بندی های نظری کلسن رو فهمیده باشیم و بدونیم هارت از کجای نظریه کلسن نظریه خودش رو در میاره. این جانمایی نظریه هارت در نظریه کلسن خیلی مهمه که خیلی جهان به نظر میرسه به درستی درک نشده مناسبات میان نظریه هارت و کلسن. هارت مشهورتر از کلسن. هارت و کلسن هر دو در مباحث نظری و در مباحث عملی حقوق بین الملل مؤثر بودن و هارت مؤثرتر بوده. توضیح خواهم داد که اگر دستگاه نظری هارت مطرح نمی شد، احتمالاً طرح مسئولیت بین المللی دولت ها اینقدر اهمیت پیدا نمی کرد. من می دونم این جملاتی که دارم میگم مبهمه ها، فقط دارم این نقشه راه کلی رو ترسیم می کنم. چرا؟ به دلایلی که بعداً مفصل توضیح خواهم داد، هارت منکر وجود حقوق بین المللی برخلاف کلسن. و در ویژگی های قاعده حقوقی، یعنی در اون سوال دوم که محتوای قاعده حقوقی چیست، یه جزئی، یه خصلتی برای قاعده حقوقی قائله که حقوق بین الملل اون خصلت رو نداره و تلاش برای رفع اون مشکله که باعث تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت ها میشه. یعنی هارت یه ایراد نظری مطرح میکنه که کمیسیون 50 سال درگیر تلاش برای رفع اون ایراد نظری هارت. ولی با وجود اینکه هارت سلبریتی تره، شناخته شده تره، نظریش یه ایرادی داره و اون این هستش که نظریه او به شدت انگلیسی امریکاییه و منظورم نظام سیاسی بریتانیا یا نظام سیاسی ایالات متحده نیست. نظریه هارت به شدت نظریه برآمده از کامن لاس، به شدت تحت تأثیر کامن لای انگلیسی و فوق العاده بیشتر تحت تأثیر کامن لای امریکاییه. در واقع نظریه پردازی هارت که نظریه پردازی بسیار موفقی است، تبیین ماهیت فلسفی کامن لاس، نه هر نظام حقوقی. و خب چون هارت خیلی به شهرت میرسه در ایالات متحده، خیلی ازش استقبال میشه، حقوقدان بسیار، یعنی فیلسوف حقوق بسیار مشهوری هم هست، ویژه این که هارت پرکتیس حقوقی هم داشته، یعنی در دستگاه قضایی کار کرده بوده، یک آدم صرفا نظریه پرداز نیست، عملگرا بوده و توی تئوری پردازی و توی نظریه پردازیش تجربیات عملیش خیلی به دردش خورده و خیلی هم مؤثر بوده. بگذاریم. نفر سوم هم که ارائه دهنده یک دستگاه نظری است، جوزف رز، با کتاب نظم حقوقی. جوزف رز R-A-Z، حقوقدان و فیلسوف حقوق اسرائیلی است. پس بنابراین نظم حقوقی جوزف رز آخرین کسی است که در واقع یک دستگاه نظری همگن در مورد ماهیت قاعده حقوقی ایران تو این ترم ما بیشتر درگیر دو نفر اول هستیم، یعنی کلسن و هارت. باز دوباره سرخط بحث رو گم نکنیم. سرخط بحث اینجا بود که فلسفه حقوق به دو تا سوال اساسی می‌پردازد: منشأ قاعده حقوقی چیست؟ محتوای قاعده حقوقی چیست؟ عرض کردم سه تا دستگاه نظری قابل تشخیصه که به این سوالات پاسخ داده: نظریه محض حقوقی هانس کلسن، مفهوم قانون هارت و نظم حقوقی جوزف رز. و به ویژه هارت قابل درک نخواهد بود اگر مناسباتش با کلسن درک نشه. وقتی عرض میکنم این دو سوال سوال اصلیه، یعنی سوالات فرعی دیگری هم وجود داره و ملاک تشخیص ما در مورد فرعی بودن یا اصلی بودن سوال این هستش که سوال مورد بحث ما به حقوق به عنوان یک کلیت مربوط میشه یا مربوط میشه به جزئی از نظم حقوقی. مثلا اینکه هدف قواعد مسئولیت مدنی چیست؟ آیا هدف قواعد مسئولیت مدنی بازگشت به وضعیت سابقه؟ این سوال سوال فلسفه حقوق و سوال اصلی نیست، سوال فرعیه، چون نظریه پردازی میکنه نسبت به بخشی از نظم حقوقی، نه کلیت نظم حقوقی. این سوال که هدف قواعد کیفری چیست؟ ارضای خاطر زیان دیده، جلوگیری از وقوع مجدد عمل، مسئولیت اخلاقی مرتکب. این سوال هم سوال فلسفه حقوق هست، اما سوال اصلی نیست، چون نظریه پردازی در مورد کلیت نظریه حقوق نمید. بعضی از سوالها به عنوان سوالهای فلسفه حقوق مطرح شدن، اما واقع قضیه این هستش که در بطن خودشون و در واقع قضیه این سوالها سوالهای فلسفه حقوق نیستند. ظاهراً ما با سوالی در فلسفه حقوق مواجهیم، این شکل سوال اینه که این سوال فلسفه حقوق، اما در ذات خودش سوال فلسفه حقوق نیست. مثل اینکه قضات تحت تأثیر چه عواملی تصمیم میگیرن، دستگاه قضایی تحت تأثیر چه عواملی تصمیم میگیرن، مثل این که شما بیایید بپرسید مثلا شعب استیزان در رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی چه روی کردی را اتخاذ میکنه؟ قاضی که در جایگاه استیزان نشسته چگونه رأی صادر میکنه؟ چه عواملی در تصمیم گیری او مؤثره؟ چرا این سوال ظاهراً سوال فلسفه حقوقه؟ چون یه سوالی مطرحه و اون این هستش که حقوق مجموعه نرم هاست یا حقوق عملکرد رکن قضاییه؟ یعنی چی؟ شما میگید اگر بیعی فسخ بشه مالکیت مبیع برمیگرده به بایع، و بایع به استناد استرداد مالکیت به او میتواند استرداد عین مبیع رو هم مطالبه کنه، چون مالکه و هر مالکی اجازه دارد که مال خودش رو مطالبه کنه. بایع پس از فسخ چون مجدد مالک مبیع میشه، میتونه عین مبیع رو هم مطالبه. شما این استدلال رو از کجا استخراج میکنید؟ از نرم. نرم رو میخونید، نرم میخونید، میرید این استدلال رو در دادگاه مطرح میکنید، دادگاه به شما میخنده، وقعی هم به حرف شما نمیذاره، میگه به خاطر اینکه رأی وحدت رویه گفته است استرداد مبی در شرایط فسخ وقتی به ایادی متعاقب مال منتقل شده، زمانی استرداد مبیع امکان پذیره که در مبایعه نامه حق فسخ و مطالبه و استرداد مبیع پیش بینی شده باشه. اگه نشده باشه نمیتونی مطالبه کنی. حالا اینجا سوال پیش میاد که قاعده حقوقی چیه؟ قاعده حقوقی اون نرمه یا قاعده حقوقی عملکرد دستگاه قضاییه؟ یعنی وقتی موکل به شما مراجعه میکنه دنبال استنباط شخصی شماست یا محتوای قاعده حقوقی اون چیزی هستش که در عملکرد قضایی استخراج میشه؟ محتوای قانون اساسی اون چیزی هستش که شما وقتی قانون اساسی رو باز میکنید و میخونید استنباط میکنید، یا محتوای قانون اساسی اون برداشتی هستش که شورای نگهبان میکنه؟ شما در نظام حقوقی ایران وقتی ادعا میکنید نظارت استصوابی در قانون اساسی پیش بینی نشده، این درسته یا من برم پرکتیس و رویه یه شورای نگهبان رو نگاه کنم که اعتقاد دارد به نظارت استثبابی. پس سوال ظاهرش سوال فلسفه حقوقه که حقوق چیست؟ حقوق محتوای قواعده و استنباط ما از قواعده، یا حقوق عملکرد رکن قضایی است؟ این سوال در ظاهر خودش به نظر میرسه سوال حقوقی باشه، سوال فلسفه حقوقی باشه. اما در واقع این سوال ابتداءً سوال علوم اجتماعی بوده. یعنی شما میخوای رفتار یک نهادی رو به اسم دستگاه قضایی پیش بینی کنی. پیش بینی رفتارهای اجتماعی موضوع علم حقوق نیست، موضوع علوم اجتماعی. به خاطر همین این که قاضی اگر سفید پوست باشد یا سیاه پوست، مرد باشد یا زن باشد، کمیته عفو قبل از ظهر تشکیل جلسه بده یا بعد از ظهر، دمای هوا چقدر تأثیر داره، تراکم پرونده ها چقدر تأثیر داره، اینکه زندانی رو با لباس زندان و دستبند بیارن یا با لباس مرتب و آراسته بیارن چه تأثیری داره، اینها سوالاتی هستش که جنبه علوم اجتماعی دارند نه جنبه حقوقی. بخاطر همین در بعضی از کتاب میگن اینها سلیقه پژوهشگر. این پژوهشگر علاقمنده که پیش بینی بکنه این دستگاه قضایی چگونه عمل خواهد کرد. ولی سوال سوال فلسفه حقوقی است. اما این سوالات از یک جهت بسیار مهمند. چون این سوالات و پاسخ به این سوالات بوده که مبنای استفاده از AI یا هوش مصنوعی در حقوقه. یعنی وقتی ما از استفاده از هوش مصنوعی در حقوق داریم صحبت می‌کنیم، ویژه در ایالات متحده آمریکا، هدف این نیستش که فقط یک متن حقوقی رو برای ما تحلیل کنه، دقت کنید. هدف این نیستش که برای ما لایحه بنویسه. هدف این هستش که محتوای حقوقی رو به گونه‌ای بسامان بکنه که بر اساس متغیرهای رفتاری قضات در تصمیم قضات تأثیر خواسته ما رو بگذاره. یعنی ما به گونه‌ای لایحه بنویسیم که قاضی متمایل بشود به صدور رأی به نفع ما. این کار کرده AI در حقوق هست، این کار کرده هوش مصنوعی در حقوق هست. این سوالات فرعی و این سلیقه ها و گرایش های پژوهشی مثل پیش بینی عمل کرده دستگاه قضایی موضوع بحث ما نیست. ما از همه این گستره حقوق متمرکز هستیم روی این دو سوال اصلی: منشأ قاعده حقوقی چیست و محتوای قاعده حقوقی چیست. پس در مورد چیا صحبت نمی‌کنیم. من در ترم‌های قبل مفصل راجع به زمینه رسیدن به این سه نفر اصلی صحبت می‌کردم، در مورد تأثیر شهریار نیکولو ماکیاولی، در مورد شش دفتر درباره کشور یادم رفت اسمش، در مورد شش دفتر درباره کشور، در مورد لویاتان هابز، در مورد ارزم به خدمتون جان آستین، در مورد همه اینها صحبت میکردم، ولی این ترم نمیپردازم بهشون. ترمهای قبل در موردش صحبت شده. به علاوه این که اینها بیشتر کتابهای یا کشکولی هستن، یعنی شما تشخیص نمیدید در این کتاب موضوع فقه یا حقوق یا سیاست یا اخلاق. البته نه همه این کتاب ها، بعضی از اینا کشکولی هن. بعضی از اینها هم عرضم به خدمت شریفتون که موضوعشون مستقیما حقوق نیست. این تقریبا هیچ کدومشون موضوعشون مستقیما فلسفه حقوق نیست. همشون در فلسفه حقوق مؤثرند ولی کتاب اختصاصی فلسفه حقوق نیستن. به خاطر همین این ترم ترجیح همین هستش که بیشتر روی هارت و کلسن متمرکز باشم. چرا به جوزف رز نمیپردازم؟ چون نمیرسم. یعنی همین که بتونم مناسبات این دو رو توضیح بدم شاید خودش کاری باشه.
ولی تو رز تاثیرگذار یعنی
رز نسبت به هر دوی اینها مؤخرم هست. خب یک کار خوبی که انجام شده در فلسفه حقوق خوشبختانه و به نظر من میرسه باید تقدیر بشه و نشده این هستش که تقریبا هیچ اثر کلاسیک فلسفه حقوق نیست که ترجمه این مناسبی ازش به فارسی در دسترس نباشه. شهریار ترجمه شده، شش دفتر ترجمه شده، از آستین ما ترجمه خاصی نداریم، لویاتان ترجمه شده، نظریه محصوبی ترجمه شده، مفهوم قانون ترجمه شده، نظم حقوقی ترجمه شده. چرا عرض میکنم باید تقدیر میشه؟ برای استاد ترجمه کردن صرف نمیکنه. در گرید علمیش مؤثر نیست. ولی اون استادی که میشینه و کتاب رفرنس فلسفه حقوق رو ترجمه میکنه در واقع داره یه از خود گذشتگی انجام میده. یعنی به جای اینکه بره یه مقاله بنویسه آمده یکی دو سالی از زندگیش صرف ترجمه کرده که حالا براش از لحاظ اعتبار علمی منظورم به روش هایی که وزارت علوم میسنجه اعتبار ایجاد نمیکنه. ولی خب ترجمه شده این کتاب ها و خوبه. ویژه این که من معتقدم در بعضی از گرایش ها ما اول به ترجمه احتیاج داریم بعد به تألیف. یعنی خیلی وقتا ما مشکلمون در غرب در خصوص مواجهه با غرب این هستش که اصلا نمیدونیم طرف چی گفته. البته من به این نتیجه رسیدم این آفت در غرب هم وجود داره. یعنی مثلا کسانی که در مورد کلسن صحبت کردن اتفاقا در فرنگ هم خیلی هاشون کلسن نخوندن. در فرنگ هم اگر کسی در مورد هارت صحبت کرده احتمالا هارت نخونده. پس بنابراین حالا فرنگی و ایرونیش هم نکنیم
کسی آلمانی درسته؟
فکر میکنم نه انگلیسی بنابراین فرنگی ایرونیش هم نکنیم. بالاخره آدم وقتی داره این متن رو میخونه بهتر اول متن کلاسیک اصیل رو بخونه و درک بکنه ببره. خب رسیدیم به اینجا که دو تا سوال اصلی داریم. دو تا سوال اصلی میشه بچه محتوی یه خورده حول و حوش این دو تا سوال میخوام صحبت بکنم و بعدش آدم‌ها رو طبقه بندی بکنم، نظریات و حقوق رو در این قالب طبقه بندی بکنم. بعد اول اینکه به نظر میرسه این دو تا سوال مستقل منشأ چیه؟ محتوا چیه؟ بله اصولا این دو تا سوال از هم دیگه مستقل ولی گاهی اوقات پاسخ یکی در دیگری مؤثر. یعنی چی؟ گاهی اوقات سوال از منشأ در محتوا مؤثر. یعنی اگر و این خیلی مهمه در مناسبات بین حقوق و عدالت اگر منشأ قاعده حقوقی امر اخلاقی باشه یعنی یه قاعده اخلاقیه که داره یه قاعده حقوقی اگر اینجوری باشه دقت کنید، نمیتوانیم قائل به این نباشیم که محتوای قاعده حقوقی مشروعیت اخلاقی هم داره. روشن عرضم؟ اگر بگیم منشأ قاعده حقوقی امر اخلاقیه، یعنی اخلاقه که داره حقوق رو ایجاد میکنه، اگر قائل به این باشی، خب محتوای قاعده حقوقی هم مشروعیت اخلاقی داره. یعنی نمیشه قاعده حقوقی از دل اخلاق در بیاد، از منشأ اخلاقی در بیاد، ولی محتواش غیر اخلاقی باشه. روشن عرضم؟ خب خیلی وقت هست،
یعنی خیلی وقتا
محتوای قاعده حقوقی غیر
اخلاقی.
اگر شما بپذیری منشأ، من دارم میگم در مقام تئوری، شما اگر بگی منشأ قاعده اخلاقی هم به منشأ قاعده حقوقی هم به اخلاقیه، طبیعتا باید به این قائل باشی که محتواش هم مشروعیت اخلاقی داره. همیشه اینطور نیست. یعنی چی همیشه اینجوری نیست؟ آیا ما در شریعت به اخلاقی بودن عمل کرده خداوند اعتقاد داریم یا نداریم؟ یعنی میگیم عمل کرده خداوند عمل کرده اخلاقی، منشأ اخلاقی خداوند. حالا اراده خداوندی که امر اخلاقی هم هست، یا قاعده حقوقی ایجاد میکنه که اون قاعده حقوقی هم طبیعتاً محتواش باید چی داشته باشه؟ مشروعیت اخلاقی داشته باشه. محتوای این قاعده میگه گرفتن 4 زن بدون رضایت هر کدوم از زنان مجاز است. دقیقا هم نمیخوام بگم، ولی وقتی شما روی کرده نظری تینه، دقت بکن، روی کرده نظری تینه که اگر منشأ اخلاقی باشد محتوا هم اخلاقی خواهد بود، مجبور میشی، خیلی نکته مهمیه، مجبور میشی از محتوای هر قاعده حقوقی تفسیر اخلاقی ارائه بدی. درسته؟ یعنی اگر شما مأخوذ به این بشی، برگردی که منشأ قاعده حقوقی امر اخلاقیه، پس محتوای قاعده حقوقی مشروعیت و اعتبار اخلاقی داره، هر قاعده ای که میبینی حقوقیه باید توضیح بدی به چه دلیل اخلاقی هم هست. نگاه کنید به مقدمه کتاب به حقوق خانواده ی آقای دکتر صفایی، وقتی ایشون داره در مورد چند همسری صحبت میکنه، در دفاع از چند همسری استدلال بیان میکنه. من منظورم این نیست که محتوای این استدلال ها پسندیده است یا ناپسنده، یا میپسندم یا نمیپسندم. من میگم چه نیازی باعث میشه که حقوقدانی مثل آقای دکتر صفایی بیاد توضیح بدهد که به چه دلیلی چند همسری خوبه؟ چه نیازی؟ این نیاز یه نیاز فلسفه حقوقه. چرا؟ چون شما وقتی موضعت این شد که منشأ قاعده امر اخلاقیه، پس بنابراین محتواش هم مشروعیت اخلاقی داره، نتیجتاً مجبوری از محتوای هر قاعده‌ای که میدانی حقوقی دفاع اخلاقی هم بکنی، در حالی که بسیاری از قواعد حقوقی توجیه اخلاقی نه. من یه مقدار زرنگی کردم، یه مقدار زیرابی رفتم، چون همین استدلالی رو که دارم میکنم، تعارض موضع اخلاق با حقوق، شما همین تعارض موضع رو اتفاقا در مورد عدالت هم میتونید بگید. یعنی اگر شما معتقد باشید منشأ قاعده حقوقی عدالته، ناگزیر خواهید بود که اقرار بکنید محتوای قاعده حقوقی هم عادلانه است. اون وقت باز حالا باز دوباره باید بیایی توجیه بکنی که چند همسری چرا عادلانه است. دقت بکنی و این از چه جهتی اهمیت داره؟ دیسکورس مشهور در نظام حقوق ایران فعلا احساسات برآمده از درک ما نسبت به نظریات روانشناس دکتر کاتوزیان است که ایشون میگه که حقوق امری است در راستای عدالت. خب اگر شما معتقد باشی حقوق منشأش عدالته، وقتی مواجه شدی با قاعده‌ای که محتواش غیر عادلانه است، مجبوری و مطمئنی که اعتبار حقوقی داره، مجبوری یه جوری تفسیرش کنی که بگی عادلانه است. درسته. اتفاقا این دقیقا همون قسمتیه که شما مثلا بعد کتاب آقای دکتر کاتوزیان رو قرار بدید در مقابل کتاب نظریه محض حقوقی کلسن، چون کلسن به شدت مخالف مناسبات بین حقوق و عدالت. از چه جهتی؟ میگه که آنگاه که تو مجبور شدی اقرار بکنی که این قاعده قاعده حقوقیه و معتقدی که حقوق محتوای عادلانه داره، مجبوری عدالت رو به گونه ای تفسیر بکنی که با محتوای قاعده حقوقی همسان باشه. یعنی عدالت رو تحریف میکنی. بنابراین شما اگر یعنی در واقع اینجوری میخوام بهتون بگم، اگر شما به سؤال در مورد منشأ پاسخ دادید، تا حدی به سؤال محتوا هم پاسخ دادید، دست کم از این جهت که شما توضیح دادید که این محتوا مشروعیتی دارد که از منشأش میگیره، یعنی مشروعیت اخلاقی دارد، مشروعیت مثلا عدالت محور دارد، یا مشروعیت مذهبی دارد، یا مشروعیت ایدئولوژیک دارد. اما اگر شما قائل به این قضیه باشید، اما اگر شما قائل به این باشید که منشأ قاعده یک چیزیه مستقلا و محتوای قاعده یک چیز دیگریه مستقلا، به هیچ کدوم از این عقاریر احتیاجی نخواهید داشت. یعنی اگر منشأ قاعده امر اخلاقی باشه، لزوما محتواش اخلاقی نیست. اگر منشأ قاعده عدالت باشه، لزوما محتواش عادلانه نیست. اگر منشأ قاعده اراده الهی باشه، محتواش لزوما فقهی نیست. نگفتاد چی دارم میگم؟
یعنی اگر شما به این سوال اعتقاد نداشته باشید، به این ارتباط کامل بین منشأ و محتوا اعتقاد نداشته باشید، شما ممکن است یک فردی باشید مسلمان قائل به این که مثلا چند همسری قاعده دین مبین اسلام هست و عادلانه نیست و اسلامتون رو هم از دست ندید. متوجه شدید؟ ولی میبینید دیگه گرایش عمده به اینه که شما اگر در مورد منشأ تصمیم گرفتی، دارید میگی محتوا مشروعیت منشأی داره. اما این سوال خودش گمراه کننده است. شما وقتی میپرسیم محتوای قاعده حقوق چیه، دیگه سوالمون این نیستش که این محتوای مشروعیت داره یا نداره. سوال این نیست. ببینید ما داریم میگیم این قاعده مشروعیتش رو از کجا میگیره، این یه بحثه. اینو بذاریم کنار. ولی وقتی داریم در مورد محتوا میپرسیم، دیگه نمیگیم محتوای مشروع هست یا نیست. داریم میگیم این محتوای چه ویژگی داره که با قاعده اخلاقی متفاوتش میکنه، با قاعده ایدئولوژیک متفاوتش میکنه، و اون متغیر مشروعیت نمیتونه باشه، چون قاعده اخلاقی هم مشروعیت داره، قاعده ایدئولوژیک هم در نظام خودش داره مشروعیت، قاعده فقهی هم در نظام خودش داره مشروعیت.
یه چیزی حتی اگر اخلاقی باشه، بین اون اخلاق گیر کنی، این تصمیم گیرنده خودتی که ارزم با بزرگ که مثلا میگه شما یه مثالی که توی کتاب سارت هست میگه که یکی هست بین این که به کشورش حمله شده بره به جنگی از وطنش دفاع کنه و مادرش که مریض تنهاست گیر میکنه، میگه جبتش هم اخلاقیه خب، و گیر میکنه که چیکار کنه اونو بره اینو بگه، این دیگه تصمیم گیرنده خودتی که بگی که نه مثلا من مادرم رو ترجیح میدم به من. البته رفت دادم و فکر میکنم که با تفکر شما
این واقعیت قضیه اینه که نظر شخصی من هیچ اهمیتی نداره.
خب آدم گرایش داره دیگه.
بله ولی میگم گرایش شخصی من هیچ اهمیتی، یعنی گرایش شخصی من در پاسخ به این سوال همینقدر اهمیت داره که مثلا من قرمه سبزی دوست دارم یا ندارم. من دارم این سفره‌آرایی رو انجام میدم تا شما اون چیزی که دوست دارید بردارید، نه اون چیزی رو که من دوست دارم بردارید. و البته بله این حرفی که شما میزنید حرف مهمیه، من به یه صحرای کربلایی بزنم و سریع ازش برگردم. ما دستگاه نظریمون در اسلام به شدت الهادی و یونانیه، یعنی تقسیم بندی هایی که شما در فلسفه اسلامی، در کلام اسلامی، در اعتقادات میبینید به شدت این کاملا مشخصه از لحاظ تاریخی بعد از نهضت ترجمه یونانی تنظیم شده، یعنی آثار یونانی ترجمه شده بعد اینها عقاید اسلامی رو با اون سنجیدن. سوال در مورد حقیقت و مجاز سوال یونانیه، سوال جسم و روح سوال یونانیه، سوال حادث و قدیم بودن عالم سوال یونانیه، جبر و اختیار سوال یونانیه. این چی عرض میکنم؟ بعد ما همه این قواعدی رو که در اسلام داشتیم اومدیم به این سنگ محک یونانی سنجیدیم و تقسیم بندی کردیم. یعنی حوزه های علمی ما به شدت اتفاقا یونانی هم تا اسلامی. به خاطر همینم هستش که ما مثلا این سوال که حضرت علی مطرح بفرمایید که کدوم درسته؟ رفتن
درستش آدم نمیتونه درست تشخیص بده، ولی خب گرایش رو میتونه آدم.
اصل سوال عرض میکنم که این که رفتن به جنگ درسته یا نگه داشتن مادره درسته. این اتفاقا اصلش از یه تفکر یونانی میاد که یک حقیقت مستقلی در عالم بیرون از من وجود داره، خیلی نکته مهمیه ها، که من به روش استدلالی یا به هر روش دیگری، به روش شهودی یا به روش وحی یا به هر روش دیگری به یک حقیقتی دست پیدا میکنم که خارج از منه. یعنی من تشخیص میدم درست چیه که برم به جنگ، یا درست اینه که
مادرم
رو نگه دارم. یعنی یکی از این دوتا درسته. حقیقت امریست خارج از من که من باید بهش دست پیدا بکنم. خب این عقیده افلاطونیه، این که حقیقت امریست خارج از انسان در مسل. ببینید خود اصل ایده افلاطونیه، که اتفاقا میخوام به شما برگردم بگم حتی قبل از تفکرات اگزیستانسیالیستی مغایر و مخالفش رو شما در اسلام دارید. من مثال برای شما بزنم، این مثال از کتاب ادوار فقه مرحوم شهابیه، خیلی مثال جالبیه. حالا مرحوم شهابی برای امر دیگهی به این ارجاع میدن، من استفاده دیگهی میخوام ازش. میگن پیامبر به بعضی از یارانشون امر میکنن، میگن که سوار اسب بشید بتازید به سمت بنی قریظه و نماز عصر رو نخوانید مگر اینکه به بنی قریظه رسیده باشید. اینا سوار اسب میشن و میتازن، وسط را میبینن وقت تنگه، یعنی اگر بخوان برسن به بنی قریظه نماز وقتش میگذره. یا یه سرشون میگن که آقا نظر پیامبر این بوده که ما عجله بکنیم، حالا که احتمال داره ما نرسیم باید میسیم نماز میخونیم بعد میریم. یه سرشون میگن نه، وقتی پیامبر برگشته گفته نماز عصرتون رو در بنی قریظه بخونید، یعنی بر ما واجب است خوندن نماز عصر در بنی قریظه ولو اینکه وقت گذشته باشه. دو دسته میشن، یه سری باید میسن نماز میخونن، یه سری میرن. بعد که حالا اون ماموریت هر آنچه که بوده تمام میشه به پیامبر میگن، میگن آما اختلاف العلماء، اینجوری بینمون اختلاف شد، یه سری گاهی سلام نماز خوندن، یه سری هم رفتن در بنی قریظه. موضوع جالب اینه، پیامبر نمیگه حق با اینا بوده حق با اونا بوده، چون نتیجهش این میشه که یه سری نمازشون باطله و پیامبر نماز هر دو رو تایید میکنه. یا در مورد قضیه جعفر طیار
با استدلال تایید میکنه،
ناخود
نه
رازی نگه داشتن نیست، طرف به چی عمل کرده؟ به تشخیصش. نمیگه که این تشخیص تو رو به یک واقعی در امر خارج میرسونه یا نمیرسونه، همین که تو به تشخیصت عمل کردی وظیفت رو انجام داده. یا مثلا در مورد جعفر طیار چی میگه؟ میگه چه اینها میستادن و میجنگیدن چه بر میگشتن، چه میستادن میجنگیدن کشته میشدن. درسته؟ این دیگه اینایی که دارم مثال میزنم از سنت دارم مثال میزنم، از کتاب مثال بزنم، از خود قرآن. میگن که یه بابایی یه سری گوسفند داشته چهار پا، اینا میان در باغ یه نفر چرا میکنه، یارو شاکی میشه، دست صاحب گوسفندان رو میگیره میاد پیش حضرت داوود و سلیمان، بعد میگه که خب چه بکنیم؟ پادشاه برمیگرده میگه که چقدر خسارت بهت خورده؟ میگه 100 تومن. میگه 100 تومن از گوسفندات بده بگیر. بعد رو میکنه به پسرش، میگه تو بودی چجوری قضاوت میکردی؟ میگه نتاج این گوسفندای تو سالی چقدره؟ میگه سالی 100 تومن. یه سال گوسفنداتو بده دستش، نتاج گوسفند رو برداره، بعد یه سال برگردونه. قرآن میگه هر دو عادلانه بود و دومی به عدالت نزدیکتر. یعنی امر مسلی خارجی دنیا چیزی وجود نداره. حالا بگذاریم، این همون حرفیه که این یه حرفیه که شیخ انصاری هم میزنه، حرف بسیار بسیار مهمه. میگه یقین ذاتاً حجت.
که من استدلال داشته باشم که این
کارا
انجام
بدم،
استدلالم درست.
یقین ذاتاً خیلی نکته مهمه. یعنی شیخ انصاری میگه اگر کسی به یقینی رسید و خلاف یقینش عمل کرد قابل شماتته، و اگر کسی به یقین رسید و به یقینش عمل کرد قابل شماتت نیست. در مورد یکی از فرمانده‌های سپاه تعریف میکنن، خیلی جالبه. فرمانده‌های سپاه توی این مقطعی در زمان جنگ اختلاف پیدا میکنن با آقای رضایی محسن رضایی. آقای رضایی میاد پادگان مرکزی سپاه با تخمه رو گوجه فرنگی میزننش. فردا امام یه پیامی میده، آقای محلاتی میان اون پیام رو قرائت میکنه، فرمانده سپاه تو صف نیستن، آقای محلاتی پیام امام رو میخونه که فرزندان من نه با داد و هوار کسی رو میبرم نه با داد و هوار کسی رو میارم، فرمانده سپاه آقای محسن رضایی از فردا هم از هر پنجره ای صدای مخالفت با آقای محسن رضایی در بیاد اون صدای امریکاست. همونجا میگن یکی از این بچه ها از صف میزنه بیرون برمیگرده میگه بچه ها شک نکنید من امریکاییم. یعنی من تمکین به نظر امام نمی کنم. چرا؟
یقین
ذاتن. خب بگذاریم از این قضیه. پس بنابراین گاهی اوقات پاسخ شما به این سوال که منشأ قاعده حقوقی چیه؟ تأثیر گذاره تو حس شما نسبت به اینکه این محتوا هم مشروعیت دارد یا نداره. که البته سوال از محتوا سوال از این نیستش که محتوا مشروعیت داره یا نداره. سوال از اینه که این محتوا چه ویژگی درش وجود داره که با قاعده غیر حقوقی متفاوتش میکنه. نکته دوم، اینا استثنائیه ها. نکته دوم، گاهی اوقات محتوا منشأ ایجاد میکنه. و تو بین الملل دارید، یعنی از اون سوالایی که به درد امتحان جامعه میخوره.
آره.
مثالی که میزنن اینه، حالا در فلسفه حقوق اینو مثال میزنن، نمیتونن براش مصداق پیدا بکنن. توی حقوق بین الملل مصداق داره، کنوانسیون داره، بیش از یک کنوانسیون داره. سوال اینه آیا محتوای به شدت اخلاقی می تواند قاعده حقوقی بسازه؟ یعنی چی؟ خیلی به این سوال خود دقت کنید. یه محتوایی داریم که میدونیم حقوقی نیست. اخلاقیه. چقدر اخلاقیه؟
خیلی
به شدت اخلاقیه. آیا محتوای به شدت اخلاقی می تواند قاعده حقوقی بسازه؟
من یه راهنمایی بکنم، یه تقلب بکنم. جوابش بلس. جوابش این هستش که در 5 تا کنوانسیون تصریح شده که بله، محتوای به شدت اخلاقی میتوانند قاعده حقوقی بسازند. الان دارم تقلب بهتون میرسونم، میگم 5 تا معامله است، درسته؟ بازم راهنماییتون میکنم. 4 به علاوه 1، یعنی 4 تا کنوانسیون که در این 4 تا کنوانسیون تو هر 4 تاشون با یه عبارت اومده محتوایی به شدت اخلاقی قاعده حقوقی بسازن. این 4 تا رو باید بگیم، چون ما در حقوق بین الملل یه جا داریم که 4 تا کنوانسیون با همه
کنوانسیون ژنو،
کنوانسیون های 4 گانه
ژنو.
پس بعد الان بگردید که توی 4 تا کنوانسیون یه چیزی پیدا کنید که تو هر 4 تاش مشترکه. ماده 3 مشترک، درسته؟ کنوانسیون های 4 گانه ژنو یه ماده مشترک داره. چی میگه؟ میگه در مواردی که هیچ کدوم از مقررات این کنوانسیون حاکم نباشد، فرد مستحق حداقل رفتارهای انسانی است. قاعده قاعده چیه؟ اخلاقی. قاعده به شدت اخلاقی که محتوای حقوقی ایجاد کرده شرط مرتبط است، درسته؟ یعنی گاهی اوقات محتوای به شدت اخلاقی چی میسازه؟ خودش قاعده میسازه، محتوایی که به شدت اخلاقی است. یه دونه دیگه هم هست، خیلی کنوانسیون مشکل، خیلی مشهورترین کنوانسیونه، مشهورترین معاهده بین المللیه، منشور ملل متحد ماده 50 میگه حق دفاع مشروع. چی؟ دفاع مشروع چی؟ ذاتی. ذاتی یعنی چی؟ یعنی پیشا حقوقی. یعنی میگه دفاع از خود آنچنان اخلاقا مشروعه که قاعده ی حقوقی بسازه. پس بنابراین مناسبات این دوتا سوال روشن شو؟ سوال در خصوص منشأ قاعده حقوقی و محتوای قاعده حقوقی اصولاً دو سوال مستقلن که پاسخشون ربطی به هم دیگه نداره. در مواردی اتخاذ موضع شما در مورد منشأ قاعده به قضاوت شما در مورد مشروعیت محتوای قاعده بر اساس منشأش هم منجر میشه. یعنی وقتی میگید منشأ قاعده اخلاقیه، پس محتوا مشروعیت اخلاقی داره. اگر منشأش مذهبه، محتواش هم مشروعیت مذهبی داره. درسته؟ خیلی مهمه ها بچه‌ها، این خیلی ما بدیهی فرض می‌کنیم، در حالی که لزوماً اینجوری
نیست.
یعنی چی لزوماً اینجوری نیست؟ فقه مشروعیتش از کجا میاد؟
دین.
درسته. محتواش مشروعیت چی داره؟
دین اسلامی. حالا ما
اسلامی داریم.
نه.
محتواش که اوقات مشروعیت عرفی داره. یعنی وقتی شما برمیگردید میگید فلان چیز ارشاد به حکم عقلی، یعنی چی؟ یعنی محتواش چیه؟
یعنی اصلا به دینه نداره.
محتواش عرفی. خب این خیلی آثار به دنبال داره. برگردم به همون سوال قبلی، منشأ قواعد فقهی چی هم؟ دین. محتواش ممکنه دینی ممکنه محتواش چی باشه؟ عرفی باشه. چهار تا زنگ گرفتن؟
عرفی.
یعنی من خیلی راحت میتونم برگردم بگم که آقا چرا چهار تا زن؟
در اون زمان عرفی اینجوری بود. الان عرفی درست. الان عرفی
چی؟
اگر
داخلی
نیستم،
عربو بگیرم. آها،
نکته همینه.
آف کاری. پس بنابراین شما ممکن است در آن واحد در جهان اسلام فقه های متفاوتی داشته باشید. کمان که داری یا؟
بسته به زمان
و مکان. کمان که داری، حتی در جمهوری اسلامی هم داری. یعنی چی؟ لباس راسته دختران عرب رو دیدی؟ لباس دخترهای ترکمن رو دیدی؟ تو همین تهرانی که همه قرتی مرتی هن، اون لباس پوشیده بشه لباس شهرت هستش یا نیستش؟ لباس شهرت شرعن ایراد داره. یا پوشیه زدن وقتی تبدیل میشه به لباس شهرت شرعن ایراد داره. من مثال بالاتر بزنم، لباس روحانیت در جاهایی که لباس شهرت میشه شرعاً ایراد داره. متوجه عرضم شدید چی عرض میکنم؟ پس بنابراین شما ممکن در آن واحد، یعنی اگر قائل به این باشی که منشأ قاعده به محتوا، سوال از منشأ قاعده به سوال از محتوای قاعده ارتباط مستقیم نداره، شما میتونی برگردی بگی آقا من تأیید میکنم منشأ این قاعده دینه ولی محتواش دینی نیست، محتواش عرفیه.
بخاطر اینکه همش بخواد اینا رو به هم لفت بدی خیلی اختلافات چون همش بخواد بگی منشأ قاعده مثلا دینی، محتواش حتما دینی، اخلاقی حتما اخلاقی، درسته میتونی اون دو تا تفکیک کنی.
من فکر میکنم دلیل اصلیش، حالا این اعتقاد منه و ممکنه قریب به اتفاق هم با این اعتقاد من مخالف باشم، میگه بیا دوباره به مصراء رود برگردیم، با آن نیاز که پر میگشود برگردیم، پرنده ایم و مهاجر مهاجریم و قریب با آسمان به بلند کبود برگردیم. من معتقدم ما در مطالعات دینی باید برگردیم به دوره قبل از نهضت ترجمه، یعنی یه دور کلن تمام منابع بعد از دوره مأمون رو تا الان بیخیال شیم، برگردیم به قبلش. چون ببینید در نهضت ترجمه مأمون اتفاقی که میفته این هستش که خداوکیلی ما همه چیز رو میبریم در کانتکست یونانی جا میدیم. چرا؟ چون نشونه با سواد بودن فلسفه یونان بلد بودنه. یعنی ما همش داریم یونانی فکر میکنیم. متوجه عرضم میشید؟
یونان قدیم.
از فلسفه یونان. یعنی فلسفه یونان خیلی بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم چه در مسیحیت چه در اسلام تأثیر میذاشت. این دوگانه روح و جسم که در فلسفه یونانی وجود داره اصلا در اسلام وجود نداره. شما نگاه بکنید در مورد روح وقتی در اسلام بحث میشه از پیامبر میپرسن و یسالون کعنه روح، از تو در مورد روح میپرسن، قشنگ جواب سربالا میده، بگو روح یه چیزی مربوط به پرونده داره، جواب نمیده، وارد دوگانه جسم و روح نمیشه. خب من قالب بندی این نظریات رو هم توضیح بدم و دیگه عرضم دارم. شما در مورد حقوق منشأ قاعده حقوق خوب دقت کنید خواهش می‌کنم. اینجاست خیلی بدقلقه. شما میگید یا منشأ قاعده حقوقی یه چیز غیر حقوقیه که تقلیل گرایید.
تقلیل گرا.
یعنی حقوق رو دارید تقلیل میدید به یه منشأ غیر حقوقی. یا شما دارید میگید منشأ قاعده حقوقی امر غیر حقوقی نیست. دقت کردید؟ یا نه گفته؟ نه. این شما میگید منشأ کودک چیه؟ پدر و مادر. یعنی کودک رو داری تقلیل میدی به چی؟ حالا اگر ازت بپرسن منشأ این کودک چیه؟ بگی خود کودک. میفهمم غیر منطقی یا چه حرف چرتیه. ما یه بچه ای داریم میگیم این بچه از کجا اومده؟ میگیم از پدر مادرش. خب اینو میفهم. بعد میگیم این بچه از کجا اومده؟ از خودش. دریوری به نظر برسه. ولی این دریوری مهمه. چرا؟ چون تنها کسی که گفته این بچه منشأش خودشه کلسن. به خاطر هم این اسم نظریش هست نظریه محض حقوقی. یعنی میگه حقوق محضن از چی به وجود میاد؟
از خودش.
یعنی میگه حقوق منشأ غیر حقوقی ندارد. یعنی یا شما باید کلسنی باشی که غیر تقلیلگرا باشی، یا اگر کلسنی نیستی حتما تقلیلگرایی. بازم دقت بکنید که این سوال در مورد چیه؟ منشأ قاعده حقوق. ما تنها حقوقدان غیر تقلیلگرایی که داریم در پاسخ به این سوال که منشأ قاعده حقوقی چیه، میگه منشأ قاعده حقوقی خودشه، خود حقوقه. بعد میگه منشأ اون چیه؟ میگم بازم میگه قاعده حقوق. باز منشأ اون چیه؟ میگه باز خودش. درسته؟ تنها کسی که این جواب میده کیه؟
کلسن.
پس تنها نظریه پرداز غیر تقلیلگرا کیه؟ کلسن. بقیه نظریه پردازا کیه؟ همه تقلیلگرا. همه میگن این قاعده از یه جایی میاد که اون جای حقوقی نیست. آفرین 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 آفرین. اینا چی هن؟
تقلیلگران.
اینا تقلیلگران.
کلسن
غیر تقلیلگر است. این تنها غیر تقلیلگرا کلسن. تنها اقدان غیر تقلیلگرا کلسن. تا اینجا روشن؟
بله.
امیدوارم هفته بعد کسی به جمعمون اضافه
نشه.
چون وقتی میخوایم اینا رو باز دوباره ادامه شو بریم جلو
بی
معنا میشه.
ترم جدیدی هست کلاسشون ساعت بعده، یعنی یکی از عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات اینه که این ترم من دو تا فلسفه حقوق دارم.
نه من مسئله
برکش اومده،
من فشارم شده بود 18 و 18 من فشارم نمیدونه
ساسم فشاری کنی دارم، فشارم شده
بود 18
و بعد پرده پوشم پاره
شد.
آخ
بعد
بیمارستان
بودم دیگه دقیقا این سرمی پاره شد و مستقبل بیمارستان
ایداد
بیداد بعد دیگه اصلا نتونستم هم
بریمستم. ایداد بیداد
مگه
نه نمیستان رو خب عرض میکردم خدمت شما.
کار کلاسی باید انجام بدیم؟
بذار آخرش توضیح خواهم داد. تا اینجا روشن؟
بله.
حالا سؤاله اینه که منشأ چیه؟
منشأ
قاعده حقوق چیه؟ خود کلسن میگه خود حقوق، ولی میخواییم ببینیم اونایی که میگن خود حقوق نیست چیه. باز دوباره اینجا جوابه و تقسیم بندی ها به شدت یونانیه. اوکیه. ببینید کلن فلسفه یونانی این خیلی نکته مهمیه، دوگانگی دارن. یعنی فلسفه یونانی مبتنی بر دوتایی هاست،
یا این
که این خیلی نکته مهمی هم هست. وقتی دوره مدرن رو قائل به تفکیک میشن با دوره روشنگری، خب میگن دوره روشنگری دوره تفکر فلسفیه، دوره مدرن دوره تفکر علمیه. بعد به نظر میرسه علم و فلسفه چیه؟ در مقابل هم دیگه. آره واقعا در مقابل هم دیگه. اگر شما فلسفه رو فلسفه یونانی بگیرید، یعنی دقت بکنید وقتی میگن فلسفه منظورشون دوتایی هاست، خیر و شر، خوب و بد، تاریکی و غیر تاریکی در فلسفه، جسم و روح. ولی میگن در تفکر علمی ما اصلا دوگانه نداریم. میگه اصلا شما به این تقسیم بندیه نمیرسی. یعنی چی نمیرسی؟ دیدید که این شوخیه توی اینستاگرام خیلی بابه. ما لباس مردانه داریم، لباس زنانه داریم. هیچ زنی لباسای شوهرشو نمیپوشه. ببینید علم چی میگه؟ علم میگه من نمیام نگاه کنم برگردم بگم که زنان لباسهایی دارن زنانه و مردان لباسهایی دارن مردانه. اوکی میگه چی کار میکنم؟ میرم نگاه میکنم عظمت را فکت مردم چجوری لباس میپوشن. حالا اونی که تو بهش میگفتی مردانه ممکنه یه زنی پوشیده باشه، اونی که تو میگی زنانه ممکنه یه مردی پوشیده باشه. درسته؟ میگه من به دوتایی اعتقاد ندارم. اینی که عرض میکنم پاسخ به این سوالم خیلی یونانیه از این جهته که خیلی دوتاییه. وقتی برمیگردن میگن منشأ قاعده یا حقوقی اگر امر غیر حقوقی باشه چیه، باز دوباره این یا اونه. یعنی خیلی دوتاییه. دوتایی چیه؟ ببینید بذارید اینجوری به شما مثال بزنم. شما سریال چرنوبیل رو دیدی؟ سریال چرنوبیل راجع به انفجار راکتور چرنوبیل در اتحاد جماهیر شده. این سکانسی داره در این سریال که یه عده‌ای از افراد تو اتاق کنترل نشستن، یه صدای مهیبی میاد. از کجا؟ از قلب راکتور. بعد یکیشون میگه قلب راکتور منفجر شد، بقیه میگن امکان نداره. یه نفر با عجله میدوه به سمت قلب راکتور، میاد میرسه به پشت قلب راکتور که یک دیواره بتونی خیلی ضخیمی داره. میبینه در انتهای راه رو که میرسیم ما به این دیواره بتونی خیلی ضخیم، یه بابایی نشسته ریلکس داره سیگار میکشه، اونجوری نشسته راحت داره سیگار، بعد یه نگاه میندازه میبینه منفجر شد، اینم میشینه بغل دست یارو شروع میکنه سیگار کشید. چرا؟ اینا میدونن که وقتی این انفجار اتفاق افتاده تشعشع زده و همه شون از سرطان خواهند مرد، هیچ کاری هم نمیتونه کنه. رها کرده دیگه، نشسته، وگرنه هیچ آدم عاقلی پشت دیواره راکتور اتمی سیگار نمیکشه دیگه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم بعضی وقتا شما با یک پدیده مواجه میشی که دیگه از اختیار و تصمیمت خارجه، رها میکنی، میپذیریش همون جوری که هست، میپذیریش. شما کی عصبی میشی، خشمگین میشی؟ زمانی که احساس میکنی من اینو میتونم تغییر بدم ولی الان نمیشه تغییرش دارم. این مبنای فلسفه یونانی، مبنای فلسفه یونانی که حکمت رو، حکمت یعنی درک رو، تقسیم میکنه به حکمت عملی و حکمت نظری. یعنی شناخت امری که میتوانی تغییرش بدی، شناخت امری که نمیتوانی تغییرش بدی. دکتر شریعتی میگه، میگه خدایا به من ادراکی بده که بتونم تشخیص بدم اون چیزی رو که میتونم تغییر بدم و اون چیزی رو که نمیتونم تغییر بدم.
خدایا به من خریعت.
حکمت تقسیم میشود به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری یعنی چی؟ یعنی شناختن چیزایی که نمیشه تغییرش داد. حکمت عملی یعنی چی؟ شناختن چیزایی که میتونی تغییر. حالا خوب دقت کن، مرگ حکمت نظریه یا حکمت عملی؟
نظری.
خداوند حکمت نظریه یا حکمت عملی؟
نظری.
خورشید حکمت نظریه یا حکمت عملیه؟
نظری.
خشم حکمت نظریه یا حکمت عملی؟ حکمت عملی. عقل حکمت نظریه یا حکمت عملی؟ درسته؟
بر بعضی
نظریه کلا، بر بعضی کلا نظریه.
این باز به یقین
نه،
درسته.
و بازم به زمان و مکانش هم بستگی داره دیگه، یعنی ممکنه مثلا یه میلیون سال
دنیا میاد تا آخرش نظریه میده،
اون اداشو در میاره،
نه از زندگی روش
تأثیر
کرده، نه اصلا
روی اینه، از بچه که اصلا نداره.
ممکن تغییراتی هم به وجود بیاره، یعنی ممکنه یه میلیون سال بعد ما یه انسانهایی داشته باشیم به یه دانشی رسیده باشن، در خورشید هم تصور بکنن، خورشید از حکمت نظری تبدیل شده باشه به حکمت عملی. جسم انسان برای مدتها جزء از حکمت نظری بوده دیگه، چون داشت رفت تصرفی نمیتونست
نمیتونست نمیتونست
جزء حکمت عملی. ذهن، خود ذهن، خود ذهن تا الان حکمت چی بوده؟
نظری
بوده، ولی الان ما امکان دخل و تصرف در ذهن حکمت عملی. حالا این از چه جهتی مهمه؟ سوال این هستش که منشأ قاعده حقوقی در حکمت نظریه، یعنی قاعده حقوقی از یه چیزی در میاد
که در عمل کرده انسانی نیست، یا قاعده حقوقی از یه چیزی در میاد که در عمل کرده انسانی نیست. اونهایی که میگن، خوب دقت کنید، منشأ قاعده حقوقی امری است ناشی از عمل کرده انسانی، یعنی و چون عمل کرده در حیطه چیه؟ حکمت عملی. میگه آن چیزی که از حکمت، آن چیزی که از عمل کرده انسانی در میاد قاعده حقوق میسازه، ما به اینا پوزیتیویست، یعنی پوزیتیویسم قائل بودن به چیه؟
تغییر
عمل کرد،
اون چیزی که عمل کرد انسانی قاعده حقوق میسازه. کلسن
نظری،
کلسن اصلا قبل ایناست. کلسن میگه منشاء قاعده حقوق چیه؟
خود حقوق.
خود حقوق
نمیشه
بگیم
که نظریه، چون از خودت
در باید نظریه. حکمت نظری داره برمیگرده، میگه حقوق از یه چیز غیر حقوقی در میان که به عملکرد انسانی هم ربطی
نداره.
نداره. پس اگر بگیم حقوق از یه چیز غیر حقوقی در میاد که مربوط به عملکرد انسانی میشه، پوزیتیویست. اگر قائل به این باشیم که حقوق از یه امر غیر حقوقی در میاد که ناشی از عملکرد انسانی هم
نیست، همین دو تا منشأ دیگه فقط نبو دارن دیگه، هیچی نداره. همین که یعنی
تقسیم بندی، چون تقسیم بندی یونانی آره اینجوریه دیگه، یعنی یا اینه یا اونه دیگه. خب حالا شما این تقسیم بندی رو همینجوری میتونید ادامه بدید. یعنی چی؟ یعنی سوال این هستش که خب اون چیز غیر حقوقی که خارج از عمل کرده انسانیه، یعنی اون طبیعیه، چیه؟ اون خودش چیه؟
اون از کجا؟
اون چیه؟ آره براش سه تا جواب وجود داره که در واقع دو تاش واقعا جوابه. پس سه تا جواب براش وجود داره
در حقوق طبیعی.
آره
غیر
یعنی اون منشأ غیر حقوقی که خارج از
اراده انسان
عمل کرده
انسانه
چیه؟ فرض سه تا جواب وجود داره که در واقع چند تاست؟
دو تاست.
دیدگاه سقراط نسبت به حقوق طبیعی، دیدگاه افلاطونه و دیدگاه کنونیستی یا دیدگاه مذهبی.
چی؟
کنونیستی یا دیدگاه مذهبی. اون چیزی که سقراط داره میگه اصلا ربطی به حقوق طبیعی نداره، به حقوق طبیعی که ما امروز میشناسیم. این اصلا موضوع حرف سقراط پیدا کردن منشأ غیر حقوقی قاعده حقوقی
نیست.
که ناشی از عمل کرده انسانی هم نیست. اصلا مسئله سقراط این نیست. سقراط بدبخت یه حرفی میزنه خیلی حرف مهمیه. در مقابل یک گروهی هم این حرف رو میزنه که اون گروه هم گروه خیلی مهمیه، مهم و محترمیه و بدنام. صوفیستا چی میگفته؟ یا صوفیستا مغلط میکنه، درسته؟ بچه ها میخوام ببینید صوفیستا چه میراث از دست رفته ای هست. بچه ها به نظر شما این که ما برجام رو امضا کردیم غلط بود یا درست بود؟ ما می توانیم تا ابد راجع به این بحث بکنیم که انعقاد برجام درست بود. صوفیستا چی میگفتن؟ صوفیستا میگفتن یه پیشنهادی مطرحه به اسم برجام، مردم تصمیم بگیرید که برجام امضا بشود یا نشود. یه مسئله مطرح است به اسم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مردم تصمیم بگیرید خارج بشود. یه بحثی مطرح است به اسم مثلا جدایی اسکاتلند، مردم تصمیم بگیرید جدا بشه. این داره برمیگرده میگه که خیلی دقت بفرمایید، این مفاهیم بین انسانی، مفاهیم اجتماعی، مفاهیم اقنایی هم. این چی مفاهیم؟
میخوای زن تو طلاق بدی. عدالت چیه؟ زنت میگه مهریه من 500 تا سکه از 500 تا سکه اون میخوام. تو برمیگردی میگی تو تو زندگی منو خیلی اذیت کردی، فلان کردی، 500 تا سکه متعارف نیست، خیلی بابا. میگه چی عدالته؟ سوفیست میگه چی عدالته؟
تصمیم بگیرید.
تصمیمی که اقناع هر دو طرف رو داره. یعنی امری که اقناعت میکنه. حالا جامعه رو چی اقناع میکنه؟ اقناع جمعی. درسته؟ یا خود درست و غلطی نیست. به این معنا میگه درست و غلطی نیست. به حرف بسیار درستی میزنه سوفیست. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا سوال این نیست که برجام خوبه یا برجام بده. سوالی نیست که خروج از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوبه یا بده. اقناع اجتماعی بر این امر وجود
دارد
یا ندارد؟ مبنای تصمیم گیری اینه.
اراده جمعی،
اقناع جمعی. خب به خاطر همین هستش که عرض میکنم سوفیستا میراث از دست رفته ایم. روشنه؟ سوفیستا خیلی حرف محترمی دارن. سوفیستا خیلی حرف محترم. در مقابل یک دیدگاهی وجود داره که نخیر، یک حقیقتی در عالم خارج هم وجود داره، یعنی یک امر مطلقی وجود داره که بالاخره در این عالم هستی انعقاد برجامه درست بود یا انعقاد برجامه درست نبود. سقراط دومی هم نیست. سقراط نه اولیه نه دومیه. سقراط چی میگه؟ میگه ما برای اینکه بفهمیم برگزیت خوبه یا بده، انعقاد برجام خوبه یا بده، راهش این نیستش که بیایم برگردیم بگیم خب اکثریت برگشتن بودن برجام خوبه. چرا خوبه؟ چون ما ریش ظریف خوشم. برجام بده چون ما ریش ظریف بده. درسته؟ این نیست، این سیاوازیه. میگه راهش اینه که من و شما بشینیم با هم دیگه بحث کنیم، بشینیم گفتگوی انتقادی مستمر داشته باشیم و به یک تعبیری که نقد تیغ جراحی نیست، چاقوی سلاخیه. یعنی ما بیرحمانه نظر همدیگر رو زیر سوال بزنیم. اقناعه باید از این بیرحمانه زیر سوال بردن در بیاد. درسته؟ این مکانیزمیه که سقراط پیشنهاد میده. در مقابل کی؟ در مقابل سوفیستا. و میگه این تنها راه اینه که شما به حقیقت دست پیدا کنید. یک دیواری دارید میخواید عمل بکنید، کمیسیون پزشکی میذارید، این پزشکا باید بیرحمانه نظر همدیگر رو نقد بکنن تا به بهترین راه ممکن درمان این. میگه این چیه؟
این
تنها راه ممکن. میگه راهی نیستش که تو بتونی انتخاب بکنی یا نکنی. اصلا اگر بخوایی به حقیقت برسی تنها راهش نه. پس طبیعیه، یعنی خارج از انتخاب. متوجه شدید؟ به این معنا حقوق طبیعیه. یعنی راهی نیستش که تو بگی من این رو میپسندم یا راه دیگری رو میپسندم. این راه اصلا خارج از اراده تو، خارج از اختیار تو. اگر به حقیقت بخوای برسی راش فقط همینه. به این معنا حقوق طبیعی است. پس بنابراین از دید سقراط حقوق طبیعی نظام تصمیم گیری از طریق گفتگو و نقد مستمر. روشن شد؟ ولی این تعبیری که سقراط از امور طبیعی میکنه بعدا در مفهوم امور طبیعی تقریباً هیچ جایگاهی نداره. ما امور طبیعی رو از کجا میشناسیم؟ از افلاطون به بعد میشناسیم. انشاءالله موضوع جلسه بعدمون افلاطون در امور طبیعی